بافتی رو تو فونه ایفا میکنه، وقتی اون پاره بشه دیگه
باید بره برای جراحی. خیلی متشکرم آقای دکتر شمس، سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید. تندرست باشید آقای دکتر، خدا نگه دارید.
سلامت باشید. خدا نگه.
این همه میگم سر وقت پیامک بفرستید به این دلیله که الان دیگه نمیتونم پیامکاتون رو بخونم. شرمنده شما عزیزانی که پیامک فرستادید. ساناز عزیز، 4068 عزیز که نتونستم، واقعا فرصت نشد پیامکاتون رو بخونم. اما پیشاپیش روز داروسازی رو خدمت متخصصین این حوزه تبریک عرض میکنم. فردا به همین مناسبت رأس ساعت 10 مجله پزشکیمون ویژه برنامه خواهد داشت. فردا هم با همکاران من همراه باشید. ممنونم از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی. تن آرام و دل آرام باشید.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
دوستان عزیز، بسیار متشکریم که همچنان شنونده ما هستید از رادیو سلامت. دعوت میکنم در این لحظه برنامه یاقوت رو بشنوید.
من عرفان شهبازی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به نویسندگی رقیه بقایی از تولیدات فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگ آن مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. این پادکست روایتی است از شهید حسین عشقی، پرستار بخش آی‌سی‌یو بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد، جوانی که شغلش نجات جان انسان‌ها بود و در نهایت برای نجات جان مجروحان وطن خودش را سپر ترکش‌ها کرد و در 30 سالگی آسمانی شد. اسفراگن دیاری در دل کوههای خراسان شمالی و روستای بام، جایی که آسمان و زمین به هم نزدیکتر می شود. حسین عشقی 21 فروردین سال 1375 در چنین دیاری چشم به جهان گشود. او فرزند آخر خانواده بود. دو برادر و دو خواهر بزرگتر داشت. سالهای نوجوانی و جوانی حسین با جارو کردن زنگار سختی همراه بود. همراه پدرش شغل سخت داربستبندی را انجام می داد. دستهایش زخمی می شد و عرق از پیشانیش می چکید. اما همان دستهای پینه بسته کارگر بعدها دستهای ملایم یک پرستار شد که با ظرافت تمام رگهای حیات را پیدا می کرد. خانواده اش چند سالی بعد به مشهد مهاجرت کردند. تا آنجا که حسین با نگاهی روشن به آینده در سال 94 وارد دانشگاه علوم پزشکی نیشابور شد. حسین رشته پرستاری را انتخاب نکرد تا صرفاً یک شغل و یک حقوق داشته باشد. او پرستاری را شغل عشق ورزیدن به مردم می دانست. همسرش مهسا می گوید دغدغه‌اش فقط کمک کردن به دیگران بود. از اینکه یک بیمار را نجات می داد و به آغوش خانواده‌اش برمی گردوند خیلی خوشحال می شد. او در بیمارستان شهید هاشمی نژاد الگوی صبوری، مهربانی و مسئولیت پذیری بود. برای نیروهای تازه کار مثل یک پدر و پشتیبان بود و برایش مهم نبود که بیمار در لیست مراقبت‌های مستقیم اوست یا نه. هر کسی درد می‌کشید، حسین آنجا بود. وطن دوستی حسین عشقی در شعارهایش گم نشده بود، در رگ‌هایش جاری بود. در دوران دانشجویی دست به کار بزرگی زد و گروه جهادی را به نیت شهید ابراهیم هادی تأسیس کرد. او با دوستانش بسته‌های غذایی و بهداشتی جمع می‌کردند و به حاشیه‌های شهر مشهد می‌بردند.
سلام ابراهیم، یه روسیا میشه تو روز روز سفید، الهی که منم یه روز بشم شهید. سلام ابراهیم، میرسونی منو به آقا خام. حسینی باشم باید باشم مراقب چشام.
سال 1399، اوج بحران کرونا که جامعه در ترس فرو رفته بود و کادر درمان در خطرناکترین خط مقدم تاریخ ایستاده بود، حسین و مهسا با هم آشنا شدند و پیمان زناشویی بستند. زندگیشان ساده بود اما پر از عشق. 17 بهمن سال 1402 پسرش به دنیا آمد. پدری که هر روز در بخش ICU با مرگ دست و پنجه نرم می کرد، در برابر پسرش به یک بچه مهربان تبدیل می شد.
به نظرم که واقعا یه پدر فوق‌العاده بودن. همیشه پسر من تازه زبون باز کرده بود که بگه بابا، و هر وقت ایشون رو صدا میکرد به اسم بابا، گفت جان دل بابا، عزیز دل بابا. خیلی با هم دیگه بازی میکردن، با اینکه شیفتای سنگین بیمارستان رو میرفت و خب از نظر روحی هم خیلی روش تاثیر میذاشت بعضی وقتا حال بیمارها، اما همیشه سعی میکرد با شادی وارد خونه بشه و سعی کنه با علیسان، برای علیسان وقت بذاره، کلی با هم دیگه بازی کنن، پارک میبردش.
بعد از جنگ 12 روزه اخباری به گوش می رسید مبنی بر این که برخی از نیروهای نظامی به خاطر کمبود امکانات پزشکی و نبود کادر درمان در مناطق درگیری با جراحت‌های قابل درمان به شهادت می رسیدند. این موضوع برای حسین که یک پرستار دلسوز و یک وطن پرست بود قابل تحمل نبود.
واقعیتش بعد از جنگ 12 روزه و اینکه خیلی از افراد، مخصوصاً افراد نظامی، به خاطر کمبود امکانات پزشکی و کادر درمان با جراحت‌هایی که قابل درمان بود به شهادت می‌رسیدن، پیگیری‌های انگار پیش اومد که هر کسی دوست داره، داوطلبانه و جهادی دوست داره که در حالا اگر جنگی در آینده پیش اومد بتونه کمک حالی باشه، به عنوان کادر درمان و درمانگر ثبت نام کنه. و همسر من هم با شنیدن این حرف سریعا اسم نوشت و به اصطلاح طب رزم رو آموزش گرفت.
شانزدهم فروردین سال 1405 تازه بهار نفس کشیده بود. این بار دوم بود که او برای امداد به تهران رفته بود، در منطقه غرب تهران. اما پهپاد دشمن ترکش‌ها را بر زمین پاشید. یک نفر مجروح روی خاک افتاد. حسین عشقی پرستار ICU بود. فراموش کرد که آنجا خط مقدم نبرد است و ترکش فرقی بین بیمار و درمانگر نمی شناسد. او از روی غریزه و وظیفه به سمت مجروح دوید تا کاری را که بلد بود انجام دهد، جان انسانی را نجات دهد. اما پهپاد دوم فرود آمد.
در 13 فروردین ماه امسال به تهران رفتن و در منطقه‌ای که خیلی واضح من نمیدونم چطور شرایطی بوده، علی یک نفر مجروح میشه با ترکش های پهپاد و ایشون مثل این که برای کمک به سمت مجروح حرکت میکنن و پهپاد دوم زده میشه و شستت پرتابه یا ترکش این پهپاد به قفسه سینه ایشون برخورد میکنه.
همرزمانش تعریف می‌کنند که اگر این 600 پرتابه به زمین می‌خورد، در شعاع 20 متری هیچ کس زنده نمی‌ماند. اما خداوند ترکش‌ها را به سینه حسین هدایت کرد تا او سپر انسان‌های اطرافش شود. تمام 600 تکه در قفسه سینه‌اش نشست و او در همان لحظه در مسیر خدمت در آغوش وطن به شهادت رسید. و حالا دیگر حسین عشقی رفت، اما در ذهن مردم برای همیشه میماند و در ذهن تمام کسانی که فهمیدند خدمت یعنی ایستادن حتی وقتی که همه چیز سخت است. راهش پر ره رو باد.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟ دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی هایش می ماند جا ماندی. ای دل ای موج بی ساحلی، دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی هایش می گرد و پس بده تنها. مرا بی خاطرات تو بی آرزوی تو دل را کجا برم، شب گریه را کجا
یک کارت دعوت است.
این یک کارت دعوت است.
دعوتید به دیار مینودری.
دعوتید به میهمانی ایران جان.
به پایتخت ایران در دوره صفوی.
دعوتید به شهر باغهای بادام و پسته.
به پایتخت خوشنویسی ایران. بیا و ببین و بشنو و بگو قزوین را.
سرچشمه رجایی که ابو ترابی بر لوح جاودانی نظم وفا نوشتی، گنجینه لغت را خود خدا نوشتی.
روایتی از سرزمین عبید و میر عماد و عارف و ده خدا.
در شانی شگفتت شهد عبید تناز، در پرده نهفته شور جناب آغاز.
علموتی ها با کاسه زغالخته و گیلاس به استقبالت می آیند و قزوینی ها با ظرفی قیمه نثار و باقلوا، چکستانی ها با خوشه های انگور و آوجی ها با سیب گلاب، عاشق ها برایت رومانو می خوانند.
اغیل اغیل ایبا بولا کوپرال شیل ایلا رولا شیل جریلا شیل اواندا اغیل اغیل ایبا.
هفتم تا سیزدهم شهریور رویداد ایران جان.
قزوین خط خوش تاریخ، قلعه ایستادگی.
ای بر شکوه تاریخ مردان سرنهاده، بر آستان مینو گویی دری گشاده، گویی دری گشاده.
کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
اکنون تمام هستی پر از نام خداست، پر از پرواز. به نام خدا، خداوند مهربانی که هرچه داریم از الطاف بی نهایت اوست. شنوندگان محترم سلام،
یادت در یاد من، نامت فریاد من، بی تو از جان سیرم بمیرم میرم. بگو چه کنم که در آسمان ستاره ندارم، پر از سخنم توی و منم، چگونه نبارم توی و منم، چگونه نبارم. هر آن که رسید غیر تو را چنان از خودم لبانب شدم که گاهی نبینم غیر تو را، که گاهی نبینم غیر تو را.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشان است. انسان ها بر اساس نوع تفکر، نگرشی که به زندگی دارند و مجموعی از احساسات و عواطف، رفتارهایی رو برمی گزینند و ساده ترین راه تشخیص شخصیت و هویت فرد همین رفتارهای ظاهری است که برای همه قابل مشاهده است. ما با رفتارهای قابل مشاهده بیشترین پیام رو به دیگران منتقل میکنیم و اونها رو از محتوای فکر و احساس خیش با خبر میسازیم. اهل ایمان به تناسب روی کردی که برگزیده اند نشانه هایی دارند که در کلام انسان های کامل که خود رهپوی این مسیر روشن بوده اند بهترین ها را میابیم. زمانی که شناخت های دینی از شناخت انسان های دین مدار و هدایتگران منصوب و سوی خداوند آغاز می شود تا به سرچشمه اصلی آن یعنی خداوند برسد، دیگر جای نگرانی از انحراف و خطا در پدید آیی شناخت وجود نخواهد داشت. ادامه یافتن حرکت بر اساس منش و خواستهای خداوندی است که نخست به خوبی شناخته شده و سپس با آگاهی و بصیرت پرستش می شود. در سخنی از امام سوم شیعیان حضرت امام حسین علیه السلام به یارانش چنین می خوانیم: ای مردم، خداوند عزوجل بندگان را نیافرید مگر برای اینکه او را بشناسند. چون او را شناختند بپرستندش و چون او را بپرستند از پرستش جز او بی‌نیاز می‌شوند. مردی عرض کرد: ای فرزند رسول خدا، پدر و مادرم به فدایت، شناخت خدا چیست؟ فرمود: شناخت این است که مردم هر روز امام و پیشوای واجب خود را بشناسند.
در شهر امام مهربانی ها، امام رضا علیه السلام، آدم های مهربان زیادی رو میتونیم ببینیم. در یکی از خیابون های مشهد، خیابان بابا نظر، و اگر دقیق تر بخوام خدمتتون عرض کنم خیابان بابا نظر 6، اومدم داخل دیدم جمعیت زیادی در واقع از سالمندان اینجا هستن و اتوبوس های مختلفی که اینجا قرار گرفته و یه خونه که به نام بیت العباس نامگذاری شده. حالا نمیدونم اینجا داره چه اتفاقی میفته. من هم اومدم لابلای جمعیت داخل و کنار مدیریت محترم اینجا هستم. حالتون چطوره خانم؟
سلام، خیلی ممنون، متشکرم، در خدمت.
درود بر شما. میفرمایید شلوغی امروز محلتون به خاطر چیه؟
به مناسبت تولد پیامبر اعظم، سالمندانی که ویلچری هستن تو محله که هفته گذشته ما تصمیم گرفتیم شناسایی بشن و الان اینا رو داریم آماده میکنیم که انشالله برن برای زیارت. شناساییشون که چند سال اینا نرفتن اصلا. حدود 17 نفر ما ویلچری داریم که انشالله برای زیارت آماده میشن.
خیلی هماری. من با یکی دیگه از خادمین عزیز اینجا صحبت کنم. این مهربونی که انجام میدین خانم ها و آقایون سالمند رو دارین آماده میکنین که برای زیارت ببرین حرم امام رضا علیه السلام، چه حسی در خودتون به وجود آورده؟
حس خیلی خوبه، حس بیانش خیلی برام مشکله که بگیم، ولی واقعا خیلی احساس خوشحالی میکنیم که واقعا تونستیم دست یک انسانی که واقعا نیاز داره که نمیتونه به حرم بره ما بتونیم کمکش کنیم، بتونیم ببریمش
و دلتنگ زیارت.
واقعا بعضی ها هستن که اصلا 2 سال 3 سال نتونستن برن حرم، کسی نبوده که ببرنشون، ما این کار رو انجام میدیم. واقعا خیلی خوشحالیم که تونستیم اینا رو از خانه ببریم بیرون و با بیرون بردن از لحاظ روحی، از لحاظ زیارتی بتونن زیارت کنن.
اما خانم عزیزی که داشتن کمک میکردن تا عزیزان سالمندان سوار ماشین بشن، خانم خسته نباشید.
خواهش میکنم. سلام.
خدا قوت.
قربان شما، سلامت باشید.
زنده باشید. خانم اومدین اینجا کمک میکنین تا عزیزان سالمندان رو بتونن، عزیزانی که اینجا هستن، ببرن برای زیارت. این مهربونی رو از کی یاد گرفتین؟ مهربونی در حق هم نو، مهربونی در حق هموطن، همشهری؟
این هم مهربونی رو ما از پیامبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله سلام الگو گرفتیم، که اگه همه ما میدونیم که پیامبر ما در اخلاق، در مهربونی سرآمد بودن و این اخلاق خوش و مهربونیشون باعث شده که همه شیعه بشن، مسلمون بشن، جذب شدن. پس ما هم اگه مسلمون واقعی باشیم، با حضرت محمد و که پیامبر ما مسلمون هست الگو قرار بدیم، و اگه حضرت محمد و خانواده‌اش و اهل بیتش رو الگو قرار بدیم در مهربونی، در خوش اخلاقی، در خوش رفتاری و مخصوصا در خدمت رسانی به همونو، ایشالله موفق هستیم.
انشالله. زنده باشی خانم، مشرف میشین حرم. خیلی دعا بفرمایید برای تمام کسانی که صدای شما رو میشنون.
خدا قبول کنه انشالله. به نیابت شما هم انشالله سلامی عرض میکنم خدمت.
درود بر شما. ممنونم از شما. سلامت باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ. ولی
این پیغمبر با عظمت از رنج مردم، چه رنج و مشکلات دنیاییشون، چه به خصوص رنج آخرتشون، پیغمبر اکرم رنج می‌برد، چون رحمتن للعالمینه، دلش می‌سوزه. نه فقط برای مؤمنین، برای مسلمین، نه، یه جوان یهودی بود میومد به مسلمان‌ها خواندن و نوشتن یاد می‌داد. پیغمبر رسمش این بود که اگه تو جنگ‌ها با مشرکین اسیر می گرفتن، اون اسیر می تونست 10 نفر از مسلمان ها رو خواندن و نوشتن یاد بده، آزاد می کرد او رو، اینقدر به علم بها می داد. یه جوان یهودی بود که خب با سواد بود، می اومد مسلمان ها رو خواندن و نوشتن یاد می داد. یه چند روز این جوان غیبت کرد، نیومد. پیغمبر فرمود که این جوان معلم کو؟ گفتن آقا مریض و حالش سنگینه. پیغمبر فرمود بریم به عیادتش. رفتن به عیادت این جوان یهودی، وقتی وارد شدن دیدن پدر و مادرش هم کنارش نشستن و او بیهوشه، گاهی موقع به هوش می اومد، گاهی موقع بیهوش می شد. پیغمبر نشست کنارش، وقتی که به هوش اومد پیغمبر اکرم فرمود که جوان مسلمان شو، یعنی تو یه مدتی در بین ما مسلمین بودی، خدمت به ما کردی، منم میخوام یه خدمتی بهت بکنم که تا ابد رستگار بشی، مسلمان شو. این جوان یه نگاهی به پدر و مادرش که دو طرفش نشسته بودن کرد، خجالت کشید چیزی بگه، از حال رفت. پیغمبر نشست تا وقتی باز دو مرتبه به حال اومد، پدر اون جوان بی‌انصافی نکرد، گفت فرزندم اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نمیشیم. به محض اینکه این رو گفت، این جوان که مدتی خلق و خو و رفتار قشنگ پیغمبر رو دیده بود، شهادت این رو بر زبان جاری کرد. شهادت دوم رو که بر زبان آورد و اسم پیغمبر رو برد، از دنیا رفت. تا از دنیا رفت پیغمبر اکرم رو کرد به پدر و مادر این جوان، فرمود دست به این جنازه نزنید، اجازه بدید من مسلمان ها رو خبر بکنم، همه جمع بشن، او رو تشییع بکنیم تا قبرستان مسلمین ببریم. خدا رحمت کنه یه استاد بزرگواری رو، بگفت ببین این پیغمبر دلسوز و مهربان از جنازه یک یهودی که اون دم آخر مسلمان شد نگذشت